یه مطلبی دیگه هم چه نوع خواستم از این استفاده کمبودی تو مجید شدن عقب رو بشینن. امیدوارم که هفته های انده بتونیم اتاق رو عوض کنیم و زمان برنامه رو عوض کنیم، حتما به اطلاعات میرسن از خرید این سوالاتون رو بست کنیم.
خیلی ممنون آقای جا، بسیار زبایی. اول صحبت گفتید که شاید یه جورایی امر نکوهیه این که الان بازم از خواب صحبت میکنیم، برای که نشون میده مطالب و مشکلات امروزمون همون چیزیه که در زمان حافظ 700 سال پیش بوده. سوالم اینه که به نظر شما یه پردایم دیگه ای مثلا در اینجا توی آمریکا برای کسایی که ایرانی نیستن وجود داره که این سوالا رو یه جورایی جواب میده و احتیاجی نیستش از منظر حافظ یا اون دیدگاه اون خیلی ارزش افزوده‌ای براشون نداره، یا اینکه یه جور دیگه‌ای دارین این قضیه رو می‌بینید؟ صحبت مطرح کردید.
بله، نه به هیچ وجه منظورم نیست. ببینید، عرض کردم اتفاقا اون جمله که آوردم که حافظ فقط مسائل ادبی نداره که مسائل ابدی داره، قرار این بود که پاره‌ای از نکات هست که مال همیشه است. یعنی فرض کنید که وقتی راجع به گناه صحبت میکنه، راجع به محبت صحبت میکنه، وقتی که راجع به ملالت صحبت میکنه، که از حرفای خیلی خوب حافظ راجع به ملالته. اصلا این که آدم چرا ملول میشه، یه تئوری مهمی داره حافظ. مثال میزنم، میگه که نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. این خیلی حرف مهمی است، خیلی حرف مهمی است. فقط علما رو علمای دینی نگیرید، البته همه، حتی یه مهندس هم وقتی که خیلی کار گیرش نیاد، یعنی علمش رو نتونه عمل کنه، ملول میشه. ولی بالاتر از اون، واقعا اگر شما یه چیزایی رو عالمید که نیکه و به این نیکی ها عمل نکنید، یه چیزایی رو عالمید که بده اما اون بدی ها رو فرو نگذارید، این واقعا یکی از ریشه های افسردگی روانیه. این آدم خودشو میخوره بابت اینکه این چنین عمل میکنه. حالا غرض من این است، ببینید یه کلیاتی داره حافظ، نکاتی داره که با اگزیستانس، با اون لایه‌های عمیق وجودی آدم سر و کار داره. چنان که گفتم انسان شناس بود، زندگی شناس بود، به معنای این حرفاش حرفای جاودانه است همیشگیست. ولی اون بخش اولش همون نقد اجتماعی حافظه، که حافظ روی جامعه دینی زندگی میکرد، جامعه دینی که خب هم دین به مردم زور میگفت، هم سلاطینی بودن، اونا هم به نوبه خودشون به مردم زور میگفتن، جبر و بالاتر از اون ریا و تظاهر و این آفات جامعه دین، اینا همه اونجا وجود داشت. حافظ بهترین سخنگوی اون دوران بود. من یه بار در دانشگاه تهران سخنرانی داشتم، این رو گفتم، گفتم ما امروز به چند چیز احتیاج داریم، یک حافظ، یک گاندی، یک گاندی که برای ما پیام آرامش و صلح بیاره، یکم یه حافظی که بهترین ناقد این جامعه دینی ما باشه. به این معنا حافظ حرف دل ما رو میزنه، سخن زمانه ما رو میگه.
خیلی ممنون، تشکر میکنم. دو تا سوال داشتم. یکی اینی که دیدگاه حافظ نسبت به مادیات چطوری بود؟ اینطوری که شما فرمودین اصولا آدم مادی باید بوده باشه. یکی هم این که این سوالم البته به حافظ.
چند سال شما آمریکا هستید؟
من 3 سال.
خب نباید انقدر فارسیتون عقب رفته باشه. بله، خب نه بفرمایید، کلمه مادی رو میگم یه ذره لحظه چه لطیفتر میتونستیم بگیم. خب بفرمایید.
ترکی هم چند به خاطر
اون مشکل اشتباه نکردم. خب بله، شوخی کردم. بله بفرمایید.
یکی هم این که از این زیاد رفتی به حافظ نداریم، فهمیدیم که این اسلام در بعد ظهورش نیاز به جهاد و اینا داشت که این مستحکم بشه. حالا پس من، یعنی این سوال برام پیش اومد که پس دین‌های خیلی زیادی هم بودن که نتونستن سروایو کنن، یعنی نتونستن دعوا کنن، این درسته یا یعنی
منظورتون چیه؟ یعنی از من میپرسید که آیا چنین بوده یا میگید که بودن و
نه؟ نه من نمیدونم، یعنی این فرض برام پیش اومد که آیا واقعا اینطوری بوده یا نه.
ببینید، نسبت به سوال اولتون من بعدا انشالله فرصتی باشه بیشتر توضیح میدم، ولی اون چه که این نوبت گفتم، حالا شما تعبیر مادی کردید، ولی حافظ تعبیرش عرض کردم جور دیگریست. حافظ البته آدم معتقدی بود، در سخنانش از عالم قدس، از قدسیان، از فرشتگان، از روحانیان، روحانیان هم به معنای ساکنان عالم روح، نه اینکه روحانی یعنی کلرجی من، نه منظورش اینا نیست، ز در دراو و شبستان ما منور کن، دماغ مجلس روحانیان معطر کن. اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش کو دماغ را تر کن. این روحانی در اونجا این است. یا اینکه قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنن. یا من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. لذا کسیست که عالم فرشتگان، قدسیان، روحانیان برای او مطرح بوده و این عالم ماده یک مرتبه از مراتب وجود آدمی و نزول آدمی بوده. این طوره. منتها برخلاف زاهدان اصلا زهد رو فلسفه خوبی برای زندگی نمیدونست. توجه میکنیم، نه زهد ریایی رو، زهد ریایی که اصلا به طور کلی مذمومه، هیچی. یعنی شما ریاکارانه خدای نکرده زهد بورزید که دیگران مثلا در حق شما اعتقادی حاصل کنند. نه، فرض کنید یک کسی صادقانه زهد میورزید، واقعا عقیدش این بود که مثل غزالی که ما واقعا تو این دنیا نباید اهل تنعم باشیم، اهل کامجویی باشیم، نباید لذت ببریم. مثلا غزالی صریحا میگفت هر چی اینجا برداشت کنی اون دنیای دیگه ازت کم میذارن، لذا اینجا کمتر بردار که ذخیره کنی برای اون جهان. خب حافظ اینو نمیگفت، میگفت ز میوه های بهشتی چه ذوق دریابد کسی که سیب زنختان شاهدی نگزید. میگفت کسی که اینجا این لذت ها رو نبره تو بهشت هم مثلا معنی لذت ها رو نمیفهمه. توجه که یه چنین فلسفه ای داشت. لذا زهد که هیچی، اصلا قائل به تنعم بود در این عالم و معتقد بود که اینها رو خداوند نهاده است که بندگانش استفاده بکنه. به همین دلیل هم گفتم، میگم اینجا وطن ماست، کی گفته اینجا غریبه ایم، کی گفته اینجا مسافرخونه است که ما همین یه دو روزی اومدیم سر هم بندی بکنیم و بریم. نه، اینطوری نیست. ما اینجا رو باید جدی بگیریم، باید زندگی کنیم به معنای واقعی کلمه. توجه کردید؟ گرچه این دنیا رو واجد یه نقایصی میدونست، اونم با همون یه جهانبینی خیلی کلانی که داشت، عالمی از نو بباید ساخت، از نو آدمی، با همین احوال میگفت بالاخره حالا نصیب ما اینه و این رو نمیتونیم ما نادیده بگیریم یا حقش رو ادا نکنیم، سهم لازم رو به اون ندیم. از هر دو چشم در واقع حرفش این بود که ما تو این دنیاست که به کمال میرسیم. ما اگر حیات دیگری و جهان دیگری هم داریم، وارد اون جهان که میشیم نباید خام باشیم، باید پخته باشیم، نباید ناقص باشیم، باید کامل باشیم. و بهترین جایی که میتونیم کسب کمال بکنیم و خودمون رو به پختگی برسونیم، فعلیت برسونیم، اینجاست. به همین سبب میگفتش که باید آزمود. این جهان خیلی چیزا برای آزمایش داره. با زاهدان به همین دلیل در میپیچید، میگه این آدمای خامین، اینا اصلا دنیا رو نمیشناسن، اینا دست به سیاه و سفید نزدن، اینا یه خط خیلی باریکی رو گرفتن و توی همون دارن میرن جلو. اصلا این روح شکوفایی پیدا نکرده، شکفتگی پیدا نکرده. هم محرومیت به او دادن و هم اینکه بی تجربگی و خامی و نهایتا هم میگفتش که اینا به پشیمانی میرسن، پشیمانی روحی. زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت، زاهدا مکن کاری کاورد پشیمان. این خلاصش معنا این که مادی، که عرض کردم کلمه مادی شاید در اینجا مناسب نباشه، بخاطر اینکه مادی امروز یعنی به معنای آدمی که خیلی دنیا پرسته و خیلی طمع ورزه و یا به طور کامل غافل است از عوالم دیگر. خب نه، این حافظ این چنین نبوده، نباید این رو درباره او قائل شد، ولی این بوده، یه فلسفه‌ای برای زندگی داشته که سادش اینه جدی گرفتن زندگی در این جهان. همطور که عرض کردم من آدم بهشتیم، اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. شیراز معدن لب لعل است و کان حسن، من جوهری مفلس از آن رو مشوشم. شهری است پر کرشمه و خوبان، شش جهت دستم تو نیست، ورنه خریدار هر ششم.
سوال اول این هستش که آیا حافظ رو میشه با در یک قالب گنجان، یا میشه مثلا حافظ در طول عمر خودش احتمالاً از یک سری حالات و احوالات درونی گذر کرد. چطور میشه حافظ رو مثلا حالات متفاوت روحی و روانی حافظ رو در طول عمر خودش دسته بندی کرد و اشعار مختلف حافظ رو بر اساس سالهای مختلف عمر خودش تفسیر؟ این سوال اول است. آیا اصولا چنین مطالعه‌ای در مورد اشعار حافظ شده؟ من ندیدم. بسیار متشکر میشم اگر راهنمایی بکنید. سوال دوم، من موضوعی بسیار جالبی رو شما مطرح کردیم و اون همین هستش که گفتیم که ما به بیانی از عصر حافظ بیشتر نیامد. عصر حافظ رو تعبیر کردیم اون زمانی که ما در واقع از انحطاط، از دوره تمدن اسلامی شروع به انحطاط کردیم و گفتیم که ما به این دلیل بسیار به حافظ جذبه داریم، به خاطر اینکه نیازهای ما تا حدود زیادی تشابه داره به نیازهای زمان حافظ. چرا فکر میکنیم؟ از چه نظر ما تشابه داریم به زمان حافظ؟ اون چه نیازهایی هست که زمان ما رو به زمان حافظ شبیه
بله از میشود در مورد سوال دومتون، من در پاسخ دوست عزیز ما سوال اولی که مطرح کردن همین رو عرض کردم. البته زمان ما که عرض کردم، زمان ما منظورم قرن بیستم نبود، من ایران معاصر رو بله عرض کردم. بله خب دنیا احوال دیگری دارد، هر جامعه برای خودش به نوعی است. ایران کنونی که ما در رو زندگی میکنیم، اونم نه لزوما این ایران کنونی بعد از انقلاب، تا حالا قبل از انقلاب هم همینطور، بعد از مشروطه به این طرف بگیم، مجموعا ما مشکلات ویژه‌ای داشته جامعهمون که اینها با ماست، کوشش های زیادی هم صورت گرفته برای که این مشکلات حل بشه، اما به هر حال باقی مانده. امیدواریم که همین حافظ های دیگری به ظهور برسن، گاندی های بیان و بزرگان دیگری که بتونن تا حدودی این مزاج تبه شده یه دهر رو علاج بکنن، اگر علاج پذیر باشه. باری ایناست که حافظ رو هم زبان ما و هم سخن ما کرده، که از نویسندگان ما آقای خرمشاهی نوشتن حافظ حافظه ماست، حافظ نامه زندگی ماست، زندگی نامه ماست. من اینها رو فقط به صورت مدح حافظ نمیبینم، به یه معنا ذم جامعه خودمونم میبینم. اینکه حافظ در حافظه ما هنوز زنده است و دور نشده از ما و ما او رو یکی از شهروندان امروز وطن خودمون میبینیم و سخنگوی خود او رو میابیم، همون حرف بود که از برای اینکه ما مثل اینکه جامعهمون کم و بیش جامعه زمان حافظیست و همون که حافظ میگفت که به بانگ چنگ مخورمه که محتسب تیز است، امروز ما این رو میآزماییم. سال هاست، دهه هاست که ما این رو میآزماییم. گر خود رقیب شمع است، اسرار از او بپوشان کن، شوخ سر بریده بند زبان ندارد. حتی اگر در مجلسی با شمع خلوت کردی، حرف دلتو نزن، ممکنی میکروفونی تو شمع کار گذاشته باشد. این چیزیست که مشکل ما هم هست امروز، این همون چیزیست که در دوران حافظ هم بود، همون جاسوس بازی، همون امنیتی بازی، همون اینا چیزاییست که ما وقتی که میخوانیم حقیقتاً میبینیم که خیلی لطیف، خیلی حرف دل ما رو زده. همون جایی که در این زمان رفیقی که خالی از خلل است، صراحی مینا و سفینه غزل است، چنان که خواندم براتون، نه من زبی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است، خلل پذیر بود هر بنا که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. واقعا چیزی که ما امروز میونه خودمون گم کردیم همین محبت و همین بنای محبت. همه چیز که روی زور بنا شده، روی نفاق بنا شده، روی فاصله و روی دورویی بنا شده، یک بنای ثابت، یک بنای استوار، یک بنایی که در او بتوان آسود و نشست نداریم. خب این بهترین درس رو به ما میده که گم کرده ما این بنای محبته، این رشته محبتی که بین ما آدمیان، اونم به علل و موانع سیاسی و اجتماعی زیاد، این رشته محبتی که پاره شده، این رو دوباره باید به میان آورد و پیوند زد. اینا از اون چیزایی که وقتی که ما میخونیم میبینیم که حافظ داره با ما حرف میزنه. حافظ البته راجع به تکنولوژی چیزی نمیگه، راجع به رانندگی هم حرفی نمیزنه، راجع به هواپیما و راجع به این چیزا نداره و ما اگه این حرفا رو بخوایم البته سراغ اون نباید بریم، ولی یه چیزای عمیق‌تری داره که اولا متعلق به جامعه ما، به تاریخ ما، به فرهنگ ماست و چنان که گفتم در یه جایی ما چنان دچار رکود شدیم که حرف حافظ درست مثل این که حرفی است که یه نفر امروز باید بزنه. و دومم این که این حرف رو خیلی هنرمندانه و دردشناسانه میزنه، چون خب یه کسی ممکنم امروز هم زندگی بکنه در ایران ولی به این موشکافی و خرد نگری نتونه اینها رو ببینه. حافظ با این میکروسکوپی که در اختیار داشت اینها رو خیلی خوب میدید و بیان میکرد. همین آفت ریا فلمثل که خب آفت جوامع دینیست، جوامع ایدئولوژیک هست متاسفانه، که یه دی از این نردبان تظاهر، نردبان نفاق، نردبان تزویر بالا میرن. خب اینجا بود دیگه، حافظ میگفتش که این بدترین گناه هست، همه گناه های دیگه به پای این کوچکن صغیرند، اون گناه کبیره اصلی کدامه؟ همین ریاست. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. خب این حرف حرفیست که به کار امروز ما هم میاد، حرفیست که اون روز هم گفتنی بوده و شنیدنی بوده، امروز هم گفتنی و شنیدنی است بدون تردید و امثال اینها فراوان است. اما نسبت به سوال نخستینتون، ببینید نه ما یه کرونولوژی دقیقی از اشعار حافظ نداریم، تقریبا از هیچکی نداریم از شعرهای ما. این بزرگان هم که پای غزلهاشون که تاریخ نمی نوشتن مثل امروز که مثلا در کی سروده شد و چگونه. یه اشاراتی در این اشعار هست و از همه بهتر مرحوم دکتر قاسم غنی اونها رو نشان داده که معین میکنه تا حدودی میتواند به ما بگوید که فلان غزل به چه مناسبتی سروده شده است. اون هم بعضی از غزلها، مثلا بر تخت نشستن شاه شیخ ابو اسحاق، فرض کنید که قصه امیر مبارز الدین و از این جور چیزها. البته نکته مهم این است که حافظ حتی در اون جاهایی هم که مدحی از کسی گفته اونها رو معمولا بیرون غزل برده، یعنی غزل تمام میشه بعد دو سه بیت اضافه میشه راجع به کسی که ممدوح حافظ بوده. به این معناست که ما نمیتونیم غزلهای حافظ رو مرتب کنیم به حسب زمانی، ولی من در درسهای حافظی که در ایران میدادم یه طرحی پیشنهاد کردم و اون چنان نیست که بتونه تک تک غزلها رو تاریخشون رو معین کنه، اما میتواند یک تصویر کلانی از اونها به دست بده. این چنان که من میاندیشم و ابیات و اشعار حافظی نشان میده، حافظ دست کم دو دوره در عمر خودش و بلکه بگوییم سه دوره داشته. دوره اول دوره جزمیت حافظیست، دوره که باید کم و بیش دوران جوانی حافظ باشه، وقتی که یه انسانی یه طلبه است، در واقع طلبه درس خونده فاضلی است با یه اعتقادات خیلی ثابت و مشخص و یه دنیای بسیار سیاه و سفید، مطلقاً اون رنگارنگی ندیدم. چند تا غزل از حافظ است که اینجوری است و سبک غزل‌های واعظانه رو دارد که بعضیا اشتباهاً غزل‌های عارفانه اونها رو نامیدن، اینطوری نیست. بعد از این است که حافظ وارد دوران شک و حیرتی می شود و به گمان من عمده عمر حافظی در این دوران شک و حیرت سپری شده است. یک شک مقدس، یک آتش مبارک حیرت که دامن جان حافظ رو سوخته است. از هر طرف که رفتم جز وحشت هم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. بیابانی راه بی نهایتی، ظلمتی، تاریکی برای او پیدا می شود، ذره ذره از طریق این تاریکی به طرف نور می رود. بیشتر آزمایش ها و آزمون های روحی، تجربه های تلخ و شیرین حافظانه در این دوران اتفاق می افته و اون غزل های ناب حافظ در این دوران سروده می شود. گاهی شما او رو شادمان می بینید، گاهی تلخ‌کام می بینید. یک دفعه میگوید که خورشید بر من تابید، بعد از این نور و آفاق دهم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. این رو میگه گاهی هم اظهار میکنه که زنهار از این بیابان بین راه بی نهایت، این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش صد هزار منزل بیش است در بدایت، هرچند بردی آبم روی از درد نتابم، جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت. همه این حرف ها در همین دوران گفته شده است، گاهی به این سو می غلطد و می لغزد، گاهی به اون سو، و تجربه های مختلف داره، تجربه جبر داره، تجربه اختیار داره، یه وقت احساس میکنه که چنان بسته به زنجیره، یه وقتی هم احساس میکنه چنان آزاده که میخواد تمام عالم رو عوض کنه، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم، یه وقت هم نه، مثل یه مرغ بالبسته‌ای که میگه بر من و تو در اختیار نگشاد است. همه این تجربه ها توی این دوران است، این دوران دوران است که حافظ در او پخته میشه، کوره تجارب داغ او رو پخته و شکوفا میکنه. مرحله سوم عمر حافظی که باز تعداد اندکی از غزل‌های حافظ متعلق به اون دوره است، اون دوره رندی حافظی است، یعنی اون دوره است که در واقع حافظ به اون انسان ایدئال خودش نزدیک شده است، احتمالاً یه بویی برده است، رندی و عشق این دوتا در کنار هم هست که دیگه جان تفتیده ی حافظ رو در آنجا میتوان دید و چشید و آزمود. بهترین برترین غزلهای حافظ متعلق به اون دوران است و عالی ترین مفاهیم رو در اون موقع با ما در میان نهاده است، درباره دین، درباره خدا، درباره انسان، درباره محبت، درباره عشق، درباره گناه و بسی از این مفاهیم کلیدی که ذهن حافظ دائما با اونها مشغول بوده و گوهرهای فکر خودش رو بیرون ریخته است. یک چنین تقسیم بندی در ادوار زندگی حافظ و به تبع او در اشعار او میتوان کرد، اما همیشه هم بر سر مصادیق میتوان اختلاف داشت که کدام غزل میتواند متعلق به کدام دوره باشه. پاره های محکماتن و پاره های متشابه هست. خب
سوالش هم یکی این بود که به قول فرمای شما حافظی که از دینداری در واقع معرفت اندیش وارده در دینداری تجربه اندیش شده و حالا حافظ یا مولوی یا همه بزرگوارانی که در اون تجلی در واقع تصوف عرفانی ما ادبیات و شکوفایی ادبیات ما در اون سقر، این چی شد که حافظی که واقعا در ذره ذره زندگی ما بوده و اینا رو به اینا تجربه کرده، 600 سال از اون بیت‌المقدس شریف گذشته ولی هنوز ما تجربه ای از زندگی اون بزرگوار نگرفتیم و در تنگاتنگ زندگی اجتماعی خرج زندگی اجتماعی ما نگرفتیم. آیا یک خطای صورت گرفته، همون خطایی که در دینداری ما شده، در رساق و آنشناسی ما شد، همون خطا هم آیا در پافس شناسی ما شد، یا به قول اقبال باید شاید یه احیای نوین جدیدی در پافس شناسی بشه و مجددن این بزرگواران شناسی بشه؟ سوال دوم من این بود، یک جای از سخنان شما اشاره شد که مولوی، شاید این سوال به اصطلاح با کل صحبت شما بی‌ربط باشه، ولی یه جای اشاره کردید که مولوی خاتم تصوف عشقی بود، آیا به این منزله بود کسی دیگر در عرفان ما، در ادبیات ما شکوفایی اون بزرگ اون بزرگی و اون عظمتی که مولوی داشت نخواهد بود و عرفان به همون شکلی مولانا معرفی کرد ختم شد؟ خواستم اون یه قدری
بله داشت. این که من مولوی رو خاتم العرفا نامیدم یعنی تا کنون این من اینو عرض بکنم، هر چی که میگم، من گاهی به بعضی دوستان هم میگم من هر چی که میگم تهش یه سوفار داره ولی ممکن من حذف کنم، شما یادتون باشه. بنابراین ما وقتی که مثلا میگیم که مولوی یا حتی در مورد حافظ واقعا تا کنون، نه به قول مرحوم آقای جعفری پرونده بشریت که بسته نیست و هیچ کسی نمیداند که این آینده چه در انبان دارد و حقیقتا چه گوهری از این دریا بیرون خواهد ریخت. شاید بعدا کسانی به ظهور برسن که 10 برابر مولوی باشن، حافظ باشن، ما نمیدونیم. ولی آنچه که من عرض کردم این بود که تا امروز از وقتی که مولوی آمده دیگه بقیه همه در دامنن، او در قله است. فعلا این چنین است، بعدها شاید قله های دیگری ظهور بکنه. اما در مورد سال اولتون که حافظ شناسی، نه حافظ شناسی ما چیزی کم نداشته. اتفاقا یکی از شعرهای بزرگ آقای امیری فیروزکوهی یه وقتی اومد و طرح حافظ بس رو مطرح کرد، مثل آتش بس، گفت دیگه بس دیگه، چقدر راجع به حافظ میگین و مینویسین، چون سر هر کلمه دیوان حافظ بس بود. توجه مون کشتی نشستگان مون کشتی شکستگانی مشهورتری نشه، ولا مثل این ده ها هست که مقاله ها نوشتن، کتاب ها، نزاع ها صورت گرفت و امثال اینها. گفت آقا یه کافیه دیگه، و واقعا هم به نظر من کافیه، چون ده ها نوع تصحیح تازه هم از حافظ بشه و امثال دیگه، کم و بیش حافظ همینیست که ما الان داریم، حالا به علاوه منهای یه چیز مختصری. و دیگه حافظ دیگه چهرش برای ما روشنه، حرف اساسیش برای همه ما، برای حرف حافظ شناسان آشکار. اما اینکه چرا ما درسی از حافظ نگفتیم، ما در واقع حرف من این بود، ما گرفتاریامون اصلا همون گرفتاری هست. ای کاش ما عبور میکردیم از حافظ، ما عبور نکردیم از حافظ. عبور به معنای ممدوح کلمه، درست مثل عبوری که یه بیمار از طبیب میکنه، یعنی از طبیب علاج رو میپذیره، دارو رو میخوره، بعد وقتی که خوب شد دیگه مستقنی میشه از طبیب دیگه. بهترین طبیب آن است که بیمار رو از خودش مستقنی بکنه، نه اینکه چنون استخون و لای زخم بذاره که همیشه این مریض محتاج اون طبیب باشه. ما استخونمون لای زخمه، ما هنوز بیماریم، ما این جامعه هنوز حافظ رو همدم خودش میدونه و فریادهای حافظ فریادهایی است که از سر درد او رو به صورت فریادهای طبیبانه نمیشه رود تا خودش رو علاج بکنه. خب حالا دیگه این البته اون سوال بزرگیست که راه حل مشکلات ما چیه، اون دیگه بله باید کسان دیگر بیان و جواب بدن به شما. بله این البته چیزیست که بیرون از بحث حافظیست. حافظ در جامعه خودش این آفت رو میدیده و با این آفت مبارزه جدی هم میکرده. هر جا که اندیشه دینی یا اندیشه های ایدئولوژیک با زور بخواد تحمیل بشه و قیمت روی او گذاشته بشه و به خاطر او به مردم پاداشی داده بشه، بدیهیست که به نظر من ریا و تظاهر و اینها ظاهر خواهد شد. یعنی مردم اون متاع رو بر می دارن و بدلیشو می سازن و به فروش می رسانن برای اینکه پاداشی بگیرن و سودی ببرن. یعنی وقتی بازار پیدا میکنه، وقتی خریدار پیدا میکنه، این اتفاق میفته. این معناش این نیستش که برای از بین بردن تظاهر و ریا ما بیایم اندیشه دینی رو از بین ببریم، معنویت رو از بین ببریم. درست مثل اینه که شما بگید برای اینکه طلاق از بین بره بیام کل ازدواج رو از بین ببرم. اینطوری نیست. بله، هر طلاقی به دلیل ازدواج صورت میگیره. من گفته بودم براتون مهمترین عامل طلاق ازدواجه، چون اگر ازدواج نباشه طلاق. اما این نمیشه که ما، یا بزرگترین علت دزدی مالکیته، چون اگر مالکیت نباشه دزدی معنی پیدا. ولی اینا هیچ کدوم معناش نیستش که ما مالکیت رو محو کنیم یا ازدواج رو ممنوع بکنیم. نه، اونجا یه مشکلاتی هست، یک به اصطلاح بدبینی‌هایی هست که اونها رو باید ما، اون کجی‌ها رو باید اصلاح بکنیم تا جامعه دینی به این آفت ریا مبتلا نشه. اونم این استش که دین و معنویت به صورت یک کالا در نیاد که به فروش برسه و بعد قیمت گذاری بشه و بعضی گرانتر بفروشن، بعضی بدلیش رو بفروشن، اینطوری نشه. بعد از اونجا باید سرچشمه رو زلال کرد.
دوستان اگه لطف کنید در رابطه با موضوع باشه خیلی ممنون.
خانم یه سوال بپرسم. هر خانومی تو تو نرش.
حالا جواب بخش اول سوالتون رو خیلی نمیتونم به روشنی عرض بکنم. حافظ این چنین که آوردن در تاریخ زندگی او خیلی آسان شعر نمیگفته، خیلی آسان اشعارش پخش نمیشده، ملاحظاتی در کارش وجود داشته. گاهی هم که خب شرایط رو بسیار سخت میدیده و خود رو در تنگنا میدیده. به هر حال سانسور به اصطلاح امروز قویاً در کار بوده. گاهی که مثلا فرض کنید که شیخ ابو اسحاق بر سر کار بوده، حافظ خیلی احساس آزادی و گشادگی و فراخی بیشتر میکرده، حرفاشو راحت تر میزده. اما وقتی که همون امیر مبارز الدین بر سر کار بوده، نه، که صریحا هم یه دو اشعارش اینجوری ها رو داره که عرض کردم که در آستین مربع پیاله پنهان کن، اینا حرفاش همون جاست، اگر خود رقیب شم از اسرار از او بپوشان. خلاصه در یک جامعه استبداد زده‌ای که نرم جوامع سلطانی گذشته ما بوده زندگی میکرده و همه ملاحظات خودش رو هم داشته، با همه این احوال به حکومت وقت هم در نمیپیچیده. یعنی به اصطلاح امروز یک مبارز نبوده، یه انقلابی شورشی نبوده. تشخیصش این بوده که به هر حال مرد هنرمندی است و باید هنر خودش رو عرضه کنه، بهتر از اینه که گرفتار بشه و عمرش رو مثل مسعود سعد سلمان تو سیاه‌چالا به سر ببره و صداش هم به هیچ جا نرسه و بعدم اونجا بپوسه و از بین بره. خب اینم خودش فلسفه ای است، خیلی‌ها داشتن این فلسفه رو، حافظ هم داشت، چون معتقد بودن که در اون نظام ها معمولا هر قلدری می رفتی قلدری دیگه به جاش می اومده. اینطوری نبوده که استبداد بره به جاش دموکراسی فلمسل بیاد، آزادی بیاد، دیگری می اومد از قماش همون قبلی. لذا تقریبا حرفشون این بود که یه مقداری کناره می گیریم تا حدی که بتونیم دوری می گزینیم از مراکز قدرت، حرف خودمون زنیم، کار خودمون، بعضیش هم در لفافه بیان می کنیم برای اهل نظر، برای اهل هوش که اونها بیان و دریابن. اینم درست اتفاقی که از چیزای دیگه مشابهتهاش با زمان ماست که و همچنین قبل از انقلاب که شاعران ما، نویسنده‌های ما سعی میکردن حرفاشون رو چند پهلو بزنن، در لفافه بزنن که گرفتار دستگاه سانسور نشن، یا اگر شدن بتونن از عهده براین و راه فراری و گریزی برای خودشون باقی گذاشته باشن. اینکه یه شاعری مثل حافظ در زمان خودش چقدر میتونسته تأثیر بگذاره، والا تأثیر اینا تأثیرهای دراز مدته، اینجوری نیستش که مثلا در دوران او ما بتونیم هیچ تحولی رو به شعر حافظ، به اندیشه های حافظ نسبت بدیم. چند قرن دیگه هم بر یزد و شیراز و کرمان و همین منطقی که حافظ زندگی میکرد گذشت و در به همون پاشنه میچرخید، خیلی چیز زیادی تفاوت نکرد. اما اینکه حافظ یه سبکی بنای رو گذاشت، خب بله البته یه بنای رو نهاد، یعنی چنان که گفتم از پیشینیان خودش تأثیر پذیرفته بود، بر بعدیهای خودش هم تأثیر قوی نهاد. تا همین امروز دیگه ما شاعری داریم به نام آقای هوشنگ ابتهاج، سایه، که این واقعا سایه به سایه حافظ حرکت میکنه. و انصافا همین اخیراً یه غزلی رو از اون میخواندم، در تردید بودن که غزل هم مال کیه، مال حافظه، مال مولوی یا مال سایه است. البته پاره علامت ندیدم، یعنی ننوشته بودند که غزل از کیست. خب من از پاره نشانه ها من دریافتم که نه از مولوی باید بشه، از حافظ قاعدتا باید از سایه باشه، که بعدن هم رفتم و از یه دوستی پرسیدم دانستم که حدس من درست بوده. ولی این آقای سایه که امروز غزل میگه، به لطافتی که غزل های حافظ رو ما با اون میشناسیم، و بدیهیست دیگه که سر سفره او نشسته و از او آموخته. این حالا به لحاظ ادبیشه. در عرفان و در همین زندگی شناسی حافظ به خیلی ها درس داده که زندگی رو چگونه ببینن. بگذاریم از این که خب تفسیرهای ناروا هم از حافظ شده دیگه، یه عده او رو رسوندنش به عرش که انهو یک درویشی بوده که نفس جز به یاد حق نمی کشیده، اصلا توی این دنیا زندگی نمی کرده، یه عده هم از اون طرف تبدیلش کردن به یه ماتریالیست، ولی واقعا هیچ کدوم شما رو عرضه میکنم نه حقیقتا میگم این شما که قرارتونی نباشه، شاملو مشخصا احمد شاملو این رأی رو در باب حافظ داشت که اصلا یه آدم منکر معاد، منکر خدا، منکر همه اینا و یه ماتریالیست. خب اینم افراط بود. اون طرف هم مرحوم آقای مطهری بود که حافظ رو تبدیل کرده بود به یک عارفی که مثلا در مکتب محی‌الدین عربی درس خونه. هیچ کدوم اینا نبود واقعا. حافظ خیلی معتدل‌تر از اینها بود و این درس اعتدال رو حافظ داده و ما خیلی محتاجیم که درس رو واقعا ازش بگیریم، نه اون طرف و نه این طرف.
اشاره داشتیم به باور به پلورالیسم توسط حافظ و اینکه رنگ ها رو میدید در انسان ها، تفاوت ها رو یادم از خاطرم از چند سال پیش در جای دیگری یک مقایسه داشتیم در این صحبتاتون خوب در ذهنم بوده، ما مقایسه بین مولانا بود به حافظ که مولانا در صحبتاش بسیار محکم و هیچ گونه جای اظهار در این حسرت و تأسف اینا نمی کنه، ولی در اشعار حافظ فرمودی که حافظ خیلی جا حرف از حسرت میزنه، حرف از تأسف و اینها. بخواست ببینیم که این باور که امشب بیان کرد نزدیک با حافظ میتونه به صلاح جوابگوی اون تفاوت باشه بینیم
کدوم باور؟
باور به
من حالا شاید در یه نوبت دیگری همین مقایسه مولانا و حافظ رو حالا در یه شکل مجمل‌تری اینجا بیان کنم. اون که شما به او اشاره می‌فرمایید، بله این بود که حافظ چون که مرز کردم بخش عمده عمرش رو در شک و حیرت به سر بود، یک شک و حیرت سازنده حقیقتا که نهایتا به پختگی روانی او و شخصیتی او منتهی شد. مولوی ظاهراً این رو نداشته است، یعنی این چنین که ما از زندگی او درمیابیم. مولوی دو تا فاز میشه، یک فاز که یه عالم دینی متعارفی بوده، مسجدی میرفته، درس میداده، فتوایی میداده و بعد ناگهان یه جهشی پیدا میکنه در اثر اون برخورد بسیار استثنایی که با شمس داشته و گویی که به تعبیر خودش مرده بوده بعدن زنده میشه، یعنی یک چنین کنتراستی، چنین تقابل خیلی عظیمی بین این دو بخش عمرش صورت میگیره، گریه بوده خنده میشه، اصلا درست به ضدش بدل میشه. در مورد مولوی ما اینو داریم، تدریجی گویا در کار نبوده. توجه فرمودید یک کسی میاد و یه جهشی به اون میده، میپرونه اینو بالا، مثل اینکه از زمین میرود به آسمان. به همین دلیل هم مولوی اهل شک نبوده، یعنی به این معنی نه اینکه دوگم بوده، چون دوگم و جزم یه چیز دیگریست، یقین یه امر دیگریست، اهل یقین اهل روشنایی بوده، گویی که خیلی چیزا رو روشن میدیده، از اون جنس روشنایی پیامبرانه چنین چیزی رو داشته. در حافظ از کردم شما این دوران بلند عمرش که در شک و حیرت زندگی میکرده اگه نگاه بکنید، این گاهی به این سو میره، گاهی به اون سو میره، به تاریکی میره، به روشنایی میره، همه این احوال رو در وجود خودش تجربه میکنه. یه روز روز عیدشه، یه روز روز عزاشه و اینا هیچ کدوم هم استثنایی نیست، همه این احوال با هم میامده و همه هم در ساختن شخصیت او نقش داشته. توجه فرمود شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. ببینید چقدر این رو لطیف گفته، میگه این حقیقت همینطوری با من بازی میکنه، یه دفعه چشمک میزنه، دوباره چشماشو میبنده، یه ذره این نقاب و از صورتش کنار میزنه، دوباره چادرشو میکشه روی صورتش، همینطوری دیدار مینماید و پرهیز میکند. شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو ابرو نبود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. یه روی نشون میده، دوباره پنهان میشه، دوباره از در میره، بعد از پنجره میاد، همینطور خورده خورده این خودش رو به من نشان میده و با من انس میگیره و این واقعا شرح حال او بوده. مولوی از این جهت با او تفاوت داشت. اگر این رو میفرمایید بله این هست، و این رنگارنگی عالم این منوط به همین این تجربه های شک و حیرتی حافظی که همه این رنگارنگی ها رو واقعا دیده که انسان چه احوال متفاوتی میتونه داشته باشه. انسان چقدر یعنی غلط هست که ما یک انسان بدانیم و انسان ها داریم به معنای واقعی کلمه در اینجا و فقط هم دارد انسان نیست، همه جهان این چنینه و همطور که براتون خوندم میگم هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال. مثلا ببینید این کلمه نظر در شعر حافظ به یه اعتبار درست همین رو بیان میکنه. ما کلمه صاحب نظر داریم، امروز وقتی میگیم صاحب نظر منظور کیا رو میگیم؟ آدم های اکسپرت، آدم های متخصص، آدم های عالم. ولی اتفاقا در گذشته معناش این نبوده. حافظ کلمه نظربازی رو به کار میبره که ممکنه آدم فکر کنه منظور چشم کرونیه، ولی اینطوری نیست دیگه. نظربازی یعنی آدمی که چنان نگاه تیزی داره همه این ریزکاری ها رو میبینه، همه این تجلی های مختلف رو میگیره. با که گویم که در این پرده چه ها میبینم، عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراستم. یه هنری بود این هنره، یا جلوگاه رخ من رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید هم این آینه میگردانند. تا اونجا که میگوید که وصف رخساره خورشید ز خفاش مپرس کن در این آینه صاحب نظران حیرانند. این صاحب نظر یه حرفیست در اینجا و حافظ این رو اصلا از جنس صاحب نظری میدیده که نظر شما همه این گوناگونی ها رو ببینه. اگه نبینه شما صاحب نظر نیستید، شما یه نگاه تنگ دارید، شما یه بخش کوچکی از واقعیت رو دیدید، این تنوع رو نتونستید پوشش بدید.
من برمشت
فارسیم و این مقدار ابتدایی هستش. بفرمایید بفرمایید بفرمایید. سوالتون ابتدایی نیست. بله بفرمایید.
میخواستم ازتون بپرسم با در نظر گرفتن کانسپت مدارا اگر اجازه بدیم بشه حافظ رو یه شاعر مسلمون ایرانی، یعنی که من حافظ رو خودم عمیقا ایرانی و مسلمون میشناسمش و فرق اینه که اگر حافظ یه مسلمون سوریه‌ای بود یه مسلمون مصری یا مراکشی بود چی هستش؟ اما با این پوینتی من لکچر شما رو که گوش میکردم، شما وقتی که صحبت کردیم خیلی قشنگ منم هیچ باره نبودم که تصوف زهدی ترس از خدا بعد فاز بعد میره به تصوف عشقی و عشق به خدا و حافظ ماورای اون هست و یه کانسپت هست به انگلیسی که از متریالیسم خیلی قشنگ تره، میگن this world is، که یعنی که شما در این جهان زندگی میکنید و خدا و مادیات رو یکی میدید، که منصور حلاج هم یه همچین حالتی به نظر من درش بوده. این this worldliness یه فلسفه‌ایه که تا جایی که من اطلاع دارم و اطلاعاتم محدوده به ایرانی ها متعلق بوده قبل از اسلام و برای من شخصا حیفه که حافظ رو یه ایرانی مسلمون نتونم بهش نگاه به این عنوان بتونم نگاه بهش بکنم و من این this worldliness رو خیلی ایرانی میدونم. و به اضافه بر اون مسئله پلورالیسم که شما صحبت میکنید و من کاملا اعتقاد دارم که حافظ همچین شخصیتی هست، ما در تاریخمون خدای مدارا و پلورالیسم جهانی کوروش بوده و این رو هم یه هریتیجیه که نمیشه فکر کرد، نمیشه به نظر من نادیده گرفت که بگیم که توی این شاعرها این میراث نبوده. پلورالیسم و دیس وردینس. با اجازتون من سوالم اینه که حافظ رو میشه به عنوان یک ایرانی مسلمان بهش نگاه کرد و خیلی آسون این مسائل درش میبوند؟
خب شکی که نیست، به حال حافظ ایرانی بوده، البته مسلمان هم بوده، اعتقادات دینی داشته، به تاریخ ایران هم واقف بوده، هم علاقمند بوده و پاره از واژه هایی که ما در شعر حافظ میبینیم در شاعران دیگر نمیبینیم. من خودم فیلم مثلا این کلمه سروش رو در بارها و بارها در شعر حافظ اومده، یک بار در شعر مولوی نیومده، حتی یک بار هم البته از ناحیه بیمهری اون بزرگوار نیست، ولی خب به هر حال لابد علل و دلایل تاریخی خودش داره. ولی سروش خب یه واژه ایرانیه و زرتشتی خیلی آشکاره و به معنای فرشته وحی یا خود وحی که به صورت یک شخصیت و یک نیروی کاملا مثبت در شعر حافظ آمده و امثال اینها. اما اینکه ما ریشه همه افکار او رو بخوایم در اینجا بجوییم، من نمیدونم، یعنی تردید دارم. ببینید مثلا همین مفهوم پلورالیسم،
من میگم منظورم بله مسئله مدارات، یعنی همون قدر مسلمونه که ایرانیه، اگر من بگم فقط مسلمون و ایرانی نیست، یا اینکه برعکس بگم ایرانی و مسلمون نیست، یه تالرنسی در اینترپریتیشن و حافظ هم میشه به خرج داد.
خب بله، این مقدار که فکر میکنم مورد انکار کسی باشه، مورد انکار من باشه. من میخواستم این عرض کنم که ببینید اون رنگارنگ دیدن جهان یک مفهوم خیلی متعالیه و خیلی پیشرفته است حقیقتش، و شاید به راحتی نتوان اون رو مثلا به پیشینیان یا بعضی از پیشینیان نسبت داد. به هر حال یک کشفیست که صورت گرفته. وقت ببینید این مدارا و اینا البته بر مبنای او نهاده شده، ولی باز یادتون باشه حافظ در اون غزل لطیفش که میگه خوش کرد یاوری فلک از روز داوری، تا شکر چون کنی یا چه شکرانه آوری، در اونجاست که میگوید که در سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج، درویش و امن خاطر و کنج غلطتری. بعد این بیت: یک حرف صوفیانه بگویم اجازت هست، ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری. ببینید مفهوم صلحشو و مداراشو پس یه حرف صوفیانه‌ای میشمارد، یعنی منظور من این است که سرچشمه های فکری خودش رو همگاهی بیان میکنه. ولی اینا البته هیچ منافاتی نداره، برای که تصوف ایرانی باز یک مشخصاتی داره. از همه بهتر و بیشتر در این زمین آقای دکتر کورجوادی کار کردن، نوشته های زیادی دارن در باب مشخصات و خصوصیات و ویژگی های تصوف ایرانی، اونطوری که ما نزد سنایی میبینیم، نزد عطار میبینیم، نزد احمد غزالی میبینیم، نزد مولوی و نزد حافظ و دیگران، یک رشته فکری نسبتاً مشخص و متمایزی رو تشکیل میدهد که شما اون رو در جاهای دیگر عالم اسلام به این وضوح نمیبینید. بله این درسته، یه رنگ ایرانیتی بر اینها خورده است، اما مشخص کردن او بهتر است ما اینجوری بگیم که به هر حال توی این مجموعه که ما اون رو ایران مینامیم، یه نحوی از تفکر اونم در تصوف اونم در دینداری هر دو تا ظهور کرد که 100% مشابه با، یعنی دوباره همون پلورالیسم رو اینجا هم جاری بدانیم، مشابه جاهای دیگه نیست، اقتباس تام و تمام از جای دیگر نیست و ویژگی های خودش رو داره. دیگه بله آخرش دیگه هر کدوم شما.
من
یه
سوال
فکر می‌کنم،
خاطر
اینکه
مثلا مولوی
خیلی مشکل برای من این رو عرض بکنم که کدوم یک از تصحیح‌های دیوان حافظ. والا همونطور که من عرض کردم قرآن که نیست، شما هر یک از این دیوان حافظ رو بخونید قبوله ان شاء الله.
خب ثانیه وقت هست اگه من یه سوال من دو جمله است و جوابش یک کلمه است. خواستم بپرسم که یه کلمه اگه تایتل جلسه بعدو بگیم ما راجبش فکر کنیم، که به عنوان هومبورد و حال اینجا همه
اون رو همون وقت بیان خواهیم کرد. بله انشاءالله من چند تا غزل حافظ رو شرح خواهم کرد برای اینکه این مفاهیم رو از توی اونها بیرون بیارم.
که مثلا مراجعش آمادگی ذهنی داشته باشه.
نه نه، من غزلهایی رو شرح خواهم کرد، بیشترم وارد مفهوم عشق و رندی خواهم شد. خب خداحافظی میکنم از دوستان، خیلی ممنون.